با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و در روزهای دوشنبه و چهارشنبه حضور شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل فوق العاده، حالا 90% کار حافظ فوق العاده هستن، برای شما بخوانم. فرمود ساقی بیار باده که ماه سیام رفت. این آرزوی رندان برای این که این ماه رمضان بره و گروش گم کنه یک آرزوی عجیبی است. در غزل های حافظ بسیار جاها اومده که خفه شدیم از دست این ماه رمضان، خدای رو سپاس که رفت و عید رمضان آمد، شکر خدا که بتوانن می بزنن. این می رو دست کم نگیرید. ما امروز همه نوع تفریحات داریم، بله، از سینما گرفته تا نمیدونم تئاتر و غیره و زالک و انواع و اقسام خوردنی ها و نوشیدنی ها و جاهایی که برای تفریح و اینا در اختیار اجداد ما نبود. تنها تفریح اجداد ما می بوده و ایرانی مشتهر بوده به ساختن می و نوشیدن می. بله، این است که تعجب نکنید و عرض بگذاریم ساقی بیار باده که ماه سیام رفت. درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، بر بوی اون که یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد یعنی آخوند، زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که اون در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت. بله، عرض کنم که ما در خدمت شما جلسه گذشته در باب پیدایش سید علی محمد باب و حوادثی که در پیداش صحبت کردیم و یک هموطنی عصبانی تلفن کرد به ما و فریاد میکرد و اینا که ما نفهمیدیم منظورشون چی بود، مقصودشون چی بود. میخوام خدمت شما عرض کنم که من آدم دینی نیستم، بنابراین بیان تاریخ رو همون گونه میآورم خدمت شما که بیان تاریخ دین، یعنی من هیچ گرایشی به هیچ دینی من ندارم، در واقع اینها رو مکاتب قدیم میدونم. این است که هیچ تعصبی چیزی در کار نیست واقعا، هیچ گونه. و من اگر از من میپرسید در باب پیدایش همین باب و بهاب و عرض کنم که دیگران، اگر جمیع مردم ایران بابی شده بودن یا بهایی شده بودن یا ازلی شده بودن، عین سعادت بود و نجات و راه نجات. حالا میپرسید چگونه؟ به جهت اینکه در آیین باب و بها و اینا آخوند قدغنه. شما نمیتوانید که برای تبلیغ دین شکمتو پر کن، مطلقا. و این باعث سعادت ملت می شد اگر آخوند حذف می شد. این است که من عرض میکنم که این سعادت می بود حذف آخوند و ملا می بود، چون در این دو سه آیین آخوند و ملا بره خونه، حق نداره که اصلا ظاهر بشه یا تبلیغ کنه. امروز برای اطمینان زنگ زدم به دوست عزیزم مهندس فیروزی، گفتم مهندس فیروزی شما آخوندم دارین؟ گفت که آخوند اصلا قدغنه. قدغن این است که خیلی خوب میشد، واقعا خیلی خوب میشد اگر که آخوند حذف میشد بالکل از صحنه جامعه، که البته چاقو کشیدیم و زدیم و از کنم سر بریدیم و شماجین کردیم و اینا. خود مخلص رو یک شب بنزین ندادن، گفتن تو بابی هستی. این مطلب رو که دو بار گفتم تو کوچه سنگردا در گلپایگاه، بله، یک ما اونجا درس بخوندیم، یک درویشعلی هم بود که هنوزم زنده است، اونجا به ما کمک میکرد، از ده آورده بود. این درویشعلی اون روز نبود، ما رفتیم منزل، دیدم که برادرم با همکلاسیش دارن تخت نرد بازی میکنن ولی نفت نیست، نفت نده، برف میامد. ما یه چیپی در دست گرفتیم و کلاس هفتم بودم، رفتیم در کوچه سومگردا. سومگرد یعنی خر. و همه متعصبین گلپایگان، اینجا نمیگم همه، اون گروهی که در این کوچه مسجد حاجی که میره بالا، اینها بسیار متعصب هستن. مشهور است که دو سه نفری رو کشتن در ماه رمضان، یارو بیچاره مسافر بوده با اتوبوس آمده سیگار میکشیده ریختن سرش، علی داستان هست. ما رفتیم در زمین یک خانواده بودن، خانواده روحانی، بهترین آدم ها بودن، آقای روحانی خانمش، پسر سهراب، دختر سیمین، و ما، من و برادرم تنها کسانی بودیم که رفت آمد میکردیم. این گلپایگان شهر ما شهر خوبی است، بسیار شهر خوبی است، مردمان شریف و بزرگوار داره، اما یک عیب بزرگ داره، نفوذ آخوند داره زیاد بوده و زیادی از حد تولید آخوند میکنه. این عیب گلپایگان هست و سلام، دیگه عیبی برش نیست واقعا. خلاصه ما رفتیم، برف می آمد، همه می دیدن این سنگردا که ما با سهراب مثلا داریم قدم می زنیم و اینها، همه می دیدن شهر کوچک. رفتیم اونجا و تو صف ایستادیم برای گرفتن نفت، دیگه دکانی دیگری هم نبود. این اولین بار و آخرین بار بودی که من طعم عرض کنم که تعصب رو چشیدم. نوبت من شد، یک بشکه بزرگ هم داشتیم، بابا نفت میفتختیم، پشت سر من هم یه تعدادی با همین پیتا و اینا، گفتم که اینو پر کن، گفت نفت نداری. گفتم که شما الان، من دیدم نفت فروختی به قبل از من، الانم بقیه هم پشت سر من. گفت داریم اما به بابی نمیفروشی، نمیفروشی، داریم به بابی نمیفروشی، نمیفروشی. بله، خیلی تلخ آمد به زاغه من که این آقا تبعیض قائل داره میشه و فاش میگه ما به بابی نمیفروشی. گفتم پس بابی باید بمیره؟ گفت بله بابی باید بمیره. حالا سوال بقیه داستان دیگه من نمیگم خدمتتون چی شد، اما یک همچین وضعیتی، یک همچین داستانی، و هیچی کثیف‌تر و پدیدتر از تبعیض نیست. تبعیض در این نزدیک 50 سالی که من در آمریکا هستم، با آمریکایی کار کردم و مدرسه آمریکایی رفتم، نمیجا زندگی کردم، هنوز من حس این که من غریبه هستم به من دست نرده. در همه مؤسساتی که رفت آمد کردم، از کتابخونه گرفته تا جای دیگر اینا، هرگز من حس نکردم که من غریبه هستم. یعنی اونایی که آمریکایی هستن از خودشون کلامی، حرفی، نشانهی، مطلقی، چیزی هرگز من نشنیدم. یکی از علل ترقی این کشور هم همین هست. ایالات متحده آمریکا عظمتش یکیش در همین هست، بله، که باز این مملکت برای دیگران که بیان و لیاقت‌هاشون رو نشون بدن. ما اونجا میگیم که ما نفت به بابی نمشوشیم، بله، از این دست. خلاصه مطلب، و برگردیم سر اصل مطلب. اگر که ما بابی شده بودیم یا بهایی شده بودیم، ازلی شده بودیم، یک سعادت بزرگی نصیب ما شد، چون این تنها امری بود که آخوند را حذف میکرد، این آخوند پلید رو که جامعه ما رو به منتها درجه درکات نکبت رسانده است، این نمی بود، حذف میشد. خلاصه برگردیم سر موضوع و مطلب. یک مختصر خدمتتون عرض میکنم، و اینکه سید علی محمد باب پیدا شد از جنوب، و بر روی هم که نگاه بکنیم، این سید علی محمد باب نیست عزیزم، این باب نیست. اگر نیک بنگریم، یک نوع جنبشی بوده است برای مدرنیته، به خصوص تعلیمات بهاءالله، نظرسنجی بهاءالله برای مدرنیتی بوده، و مردم ایران هم تشنه بودن، تشنه عوض شدن، خفه شده بودن از دست آخوند، واقعا خفه شده بودن از دست آخوند و ملا. وقتی که یک شعله‌ای در یک گوشه پیدا شد، خیلی تأثیر کرد و مردم بسیار استقبال کردن. این رو فراموش نکنیم، به خصوص تعلیمات حسین علی بهاءالله. و اون چیز چه مرد خوبی بود، عرض کنم که صبح ازل، سوال من چیزاشو میارم، ازلی ها چه مایه خدمت کردن به مشروطه، چه مایه کشته دادن ازلی ها به مشروطه. باری این باب از بوشهر ظاهر شد و به شرحی خدمت شما عرض کردم، آوردندش به شیراز، مبالغ تحقیر کردن و کتک و این چیزا، و بعد بردن به اصفهان و منوچهرخان معتمدالدوله، یه مرد گرجی اخته‌ای بود و فتحعلی‌شاه خیلی به این علاقه داشت و بهش خان میگفت، به تنها کسی که خان میگفت به این بود، منوچهرخان. و یک قتل عام فجیعی در بختیاری کرد این مردک، و باب را آورد، خدمت کرد و بسیار برای او تبلیغ کرد. سخن رسید به گوش محمدشاه قاجار. محمدشاه قاجار آدم دینی بود، درویش بود، به شرطی خدمتون گفتم درویش بود، و عرض کنم که مرادش رو که اون مرد بی‌عرضه بود، هر صحبتی آورد و بعد او گوش میکرد. گفت من میخوام ببینم این کسی که ادعای امام زمان کرده، من میخوام ببینم. اینم از ترس این که اسلام به خطر نیفتد، وقتی دستور دادن که این آقا رو بیارن یک جایی در یک قلعه بگذارن، دستور داد که به تهران نیاورید، و بردن هر صحبت که در نزدیکی مرزهای شوروی، اونجا در یک دژی این آقا رو نگه داشتن. میان راه یک نفر به اینها اضافه شد، و این شخص میرزا جانی کاشانی است. میرزا جانی کاشانی خدمت بزرگی کرده به تاریخ، به لحاظ این که وقتی از چیز حرکت کردن از قزوین، دقیقا هر مطلبی که باب میگفت یا واقعی که حادث میشد، این آقا در کتاب نقطت الکافش یادداشت میکرد، و بعدن اینا رو منتقل کردن به یه قلعه‌ای که داخل خاک ایران بود، و مطلب همچنان ادامه داشت، و باب یا شروع کردن زیاد شدن، یکی از مشهورترین اینها عرض کنن که بشرویهی هست، ملا حسین بشرویهی، و یکی دیگر هم وارفروش. اینها یاران نخستین بودن، اسمای خاص داشتن و در اطراف اکناف در واقع یار می گرفتن، یارگیری می کردن، تا رفته رفته تعداد بابیا زیاد شد و در بدشت نزدیک شاهرود در اونجا یک نشست مهمی حادث شد که نشست بدشت مشهور است، نشست بدشت. و در اونجا یک زنی که هنوز نظیرش در خاک ما پیدا نشده، قرة العین در اونجا سخنرانی کرد. بله، ملا حسین بشرویه داریم، سید علی محمد رو داریم و یحیی صبح ازل، اینا چیز بودن، اینا سران قوم بودن. و وقتی که ظاهر شد این زن بزرگ ظاهر شد و چادر از سرکند، گویی که زمین و زمان به هم آمیخت و گروهی گریختن. مشهور است که دو نفر گردن خودشون رو زدن و عرض کنم که این به یادگار در تاریخ ماند. این قرة العین اعجوبه‌ای بود در شعر و ادب، در عربیت و در منزل سید کاظم رشتی در عراق. اونجا تدریس میکرد، از پشت پرده تدریس میکرد و خیلی زود مشهور شد به عنوان یک خانم عالم و دانا، و از اتفاق بسیار زیبا بود تا جایی که داستانهای رمانتیک بین ایشون و ناصرالدین شاه نوشتن، که البته ناصرالدین شاه مشهور است که گفت بیا با من زنده ازدواج کن، ما شما رو نمی کشیم. و یه غزل خیلی معروف هم هست از زبان قرة العین به ناصرالدین شاه. بله، و سرنوشت این بانو هم خیلی خیلی غم انگیز هست. آوردن و ایشون رو در شاه انداختن، طاهر قرة العین رو، و نام او در تاریخ باقی ماند. اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم، بریم دنبال داستان.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با دوری دیگه هموطنان گرامی، راجع به طاهره قرة العین صحبت میکنیم، زنی که جانش بر عقایدش گذاشت در واقع، به وضع فجیح او رو کشتن. طاهره میگوید زنان خانواده او از جمله مادرش، عمش، ماه شرف خانم و خواهرش رباب خانم، همگی از زنان فرهیخته قزوین بودند. پدرش از مجتهدان قزوین بود و عمویش ملا محمد تقی برقانی مرجع تقلید و رئیس حوزه علمیه قزوین بود. فاطمه علوم دینی را نزد پدر و عمویش فرا گرفت. او از طریق عموی کوچکش با شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی آشنا شد. اینا دو نام کلیدی هستند در تاریخ باب و بها، این دوتا، به خصوص شیخ احمد احسایی که اصلا کل قضیه از اونجا سرچشمه گرفت، و سید کاظم رشتی. این سید کاظم رشتی همون بود، کسی بود که گفت که امام زمان هستش، زنده است، بلند شین میری پیداش میکنی. و با او آشنا شد و با او شروع به نامنگاری کرد. استادش سید کاظم رشتی که نوشته ها و رساله ها او را خوانده بود، عنوان قرة العین را برای او برگزید، و بعدها که جذب سید محمد علی باب شد، او قرة العین را طاهره خواند در سال 1244. قبری به عقد و ازدواج پسر عمویش ملا محمد در آمد و از او صاحب دو پسر و یک دختر شد. بعد از ازدواج به همراه شوهرش به کربلا سفر کرد. ملا محمد در اونجا به ادامه تحصیلات دینیش با ملا محمد باقر قزوینی پرداخت و قرة العین که در قزوین با عقاید شیخ احمد احسایی آشنا شده بود، در سالهای اقامت در کربلا امکان آشنایی عمیق‌تر با افکار شیخیه یافت، یعنی همون شیخ احمد احسایی. به مسلک شیخیه گروید و در پی اختلاف عقیده با همسرش و خانوادش از همسرش جدا شد. در سفرش به کربلا موفق به دیدار سید کاظم نشد، چون کمی پیش از اون چشم از دنیا فرو بسته بود. پس از درگذشت سید کاظم رشتی به جنبش بابیه پیوست. زمانی که سرکوب بابیان در ایران شدت گرفت، طاهره بابی های سرشناس رو دور هم جمع کرد و جلسه ای برگزار کرد. محل جمع شدن اونها روستایی به نام بدشت از توابع شاهرود بود. او بدون روبنده مرسوم در جمع حاضر می شود و طی یک سخنرانی اعلام می کند که احکام اسلام دیگر مورد قبول ما نیست یا مقر قبول بابیان نیست و از این پس آیین باب از اسلام به طور کامل جدا می شود. زن انقلابی به تمام معنی بوده. ببینید امروز کسی جرأت نمی کنه از این حرف رو بزن. امروز که سهله دیگه، امروز که سر می برن می کشن. ولی در آن روزگار یک بانوی یا چنین سخنی رو اعلام کنه، یک انقلابی به تمام معنی است. قرة العین با یارانش راهی مازندران شد. در مازندران به تحریک علما چندین تن از یاران قرة العین به قتل رسیدند. در نتیجه درگیری ها شدت یافت که تعداد زیادی کشته بر جای گذاشت. پس از این واقعه حکم جلب طاهره صادر شد، اما او به اطراف نور و به خانه دوستانش پناه برد و مدت 2 سال در آنجا مخفیانه زندگی می کرد و در این مدت شعر و رساله می نوشت. پس از 2 سال محل زندگی طاهره کشف شد. قرة العین دستگیر و به تهران منتقل شد. او را به منزل محمود خان کلانتر تهران بردند و منتظر رسیدن دستور از جانب وی شدند. او 3 سال در حبس ماند در پی کشتار بابیان به دستور امیرکبیر و همینطور بعد از تلاش برخی از بابیان برای سوء قصد ناصرالدین شاه در سال 1268 دستور اعدام او صادر شد. میگویند ناصرالدین شاه احساسی متلاطم بین عشق و نفرت به او داشته است. درباره چگونگی اعدام او و محل دفن او روایات مختلف موجود است. میگویند اعدام طاهره به صورت مخفیانه و در باغ ایلخانی انجام شد. او را با دستمال خفه کردند و در چاه انداختند و سر چاه را با خاک و سنگ پوشاندند. طاهره تنها 35 سال داشت، زنی 35 ساله که در طول زندگی کوتاهش ماجراهای به اندازه یک قرن داشته است. قرة العین ارتباط ویژه‌ای با میرزا حسین علی بهاءالله داشت که بعدها آیین بهایی را بنیان می‌گذارد. برای بهاییان قرة العین اسطوره‌ای تکرار نشدنی است. بله و این گوید اینجا دیگه شاعرانه شده. بله میگه شبنم تو میگه توی بار بازیگر و کارگردانی که به دلیل اعتقاد به آیین بهایی در ایران ممنوع کار شد و به فرانسه مهاجرت کرد، در فیلمی با عنوان خاک و شکوفه آتش که بر اساس زندگی طاهره نوشت میگوید در تاریخ ما قرة العین با همه ابعاد زندگی عجیب و غریبش قربانی باوری شد که داشت. مثل من، مثل اون روزنامه نگار، مثل اون کاریکاتوریست و هزاران کس دیگر. اینا یک مقاله خیلی خیلی کوتاه بود در باب زندگی طاهره قرة العین، شهید راه آزادی. من قرة العین رو شهید راه آزادی میشناسم. در اشعار فوق‌العاده داره، دو بیتی ها، غزل ها، و مثل یک برقی که تو هوا میزنه و ناگهان ناپدید میشه، قرة العین هم یک همچین شخصیتی بوده. واقعا یک برقی زده و خاموش شده، اما اثرش برجاست، اثرش برجاست. باری ما داستان رو تا اونجا بردیم که باب رو آوردن به تبریز. ما یه شخصیتی داریم که بسیار مهم بوده و ما باید او رو عرض کنم که بشناسیم، و اون برادر کوچک زاسولی بهاءالله بود که از 19 سالگی مجذوب باب شد و بعد خودش شخصیت بزرگی شد و باب به اون خیلی احترام داشت. و در کتاب نقطة الکاف می نویسد که وقتی قرار شد که ببرنش به تبریز، همه وسایل شخصی و اون چه داشت اینها رو فرستاد برای صبح ازل، یحیی صبح ازل، و گفت تو جانشین من هستی و اینها، این میراث منم به تو میرسه. و بعد بردنش به تبریز و در تبریز اعدامش کردن با یک شخص دیگر که از بریدان باب بود اعدام کردن. و بابیا جمع شدن در تهران، در یک مجلسی جمع شدن که ما باید انتقام بگیریم و این ناصرالدین شاه رو به قتل برسونیم، و این کارم ناتمام ماند به خاطر اینکه دو تا آدم ناشی فرستادن اونجا که شاه رو بکشه و اینها. و وقتی ناصرالدین شاه متوجه شد که داستان چه بوده، اول که اصلا متوجه نشد چی شد، چون اون اسلحه که آقا به کار رو برد صدای اسلحه هم نداشت گویا. ولی دستور کشتار و قتل عام بابیان صادر شد از سوی دربار و یک دفتر فجیعی در تاریخ ایران بر جای ماند از این دستور ناصرالدین شاه. و یه موضوعی که خیلی خیلی مهم هست، رول میرزا تقی‌خان امیرکبیر. میرزا تقی‌خان آدم کش نبود. میرزا تقی‌خان وزیر بود و کاری که بابیا کردن از بدشت تا این سوی مازندران خیلی کارهای خشونت آمیز بود و توهم با آدم کشی بود، و اینها اعمالی بود که بعد بهاءالله ازش فاصله گرفت. یه جای راجع به تیغ‌های نمیدونم بران بابیان و جایی که باید به غلاف اینا راجع شوند و چنین و چنان، چون بسیار آدم کشی شد در منطقه. و یکی دو بارم سپاهیان دولت رو شکست دادن، سراشون برمی بریدن، به چوب می زدن و بر اطراف. واقعا امر مشتبه شده بود اینجاست که اینا واقعا گمان میکردن که جهان رو میگیرن و جهان رو تقسیم میکنن بین هم، و برابر احادیثی که در مکتب شیعه هست، اینها هر یکی از این مجاهدین رو رئیس یک کشوری میکنن از اینجور رویاها و اینها. و شیرازه کشور داشت از هم میپاشید. میرزا تقی‌خان چاره‌ای ندید جز اینکه یک لشکر بزرگتری بفرسته و این قائله رو عرض کنم که پایان ببخشد. این است که یک سپاهی فرستاد که البته با ترفند و نیرنگ، اینا دیگه چیزی نداشتن، غذایی نداشتن، در یک قلعه بودن، عرض کنم که شاید اسباشو نمیخوردن، اینا که ما به شما کاری نداریم. گویا قرآنم این رو من حس میزنم، شاید تر ذهنم هست، شاید حقیقت داشته قرآن پرستادن اینا، ما شما کاری نداریم. و یک میز بزرگ چیدن برای شام و اینا آمدن نشستن سر میز شام که ناگهان شلی کردن و کشتن. بله این داستان حزینی است. و بعد از کشتن باب به شرحی خدمت شما گفتم این دو برادر بر جای موندن و اون شاهزاده روسی در واقع شفاعت کرد میشه ناصرالدین شاه. نهایت اون که این دو تن، این دو برادر رو فرستادن به عراق. در عراق سازگاری نشد بین برادر بزرگتر که بهاءالله باشه و برادر کوچکتر که صبح ازل باشه. صبح ازل جانشین باب رسما، اما بهاءالله مثل اینکه مطلب رو قبول نداره و اختلاف بالا گرفت و بهاءالله جدا شد از کمپ کل از کنم بابیان و میرود به سلیمانیه یک جایی به اینا و طرفای کردستان. و بعد از یک سال یک نامی که میگوید از مستر امر صادر شد. مستر امر یعنی که یعنی صبح ازل. ولی بعد دیدن که این خیلی نامه بلندیه از نظر مقام، گفتن مقصود خدا بوده، خدا نامه نوشت، در حالی که مقصود هم برادر بزرگه بود. از شبت که برگشتن و باز اختلافات زیاد شد. طرفداران این برادر با طرفداران اون برادر اختلاف و آدم کشی و گرفتاری درست کردن. عثمانی ها هم در سرزمین بیگانه بودن، اونجا گفتن ما تحمل نمی کنیم همچی کاری. دو برادر رو برداشتند و فرستادند به همین استانبول. اونجا قاضی آمد و قاضی رفت و ایراز. نهایت کار اون که صبح ازل رو تبعید کردن به قبرس و حسین علی بهاءالله رو تبعید کردن به کجا؟ به عکا. به عکا. و چند جاسوس، این یکی فرستاده بود با گروه اون، چند جاسوس اون فرستاده بود که اینا شنیدن به سربریدن و کشتن و این چیزا چیز شده، منتهی شده. خیلی داستان درهمیست، خیلی داستان درهمیست. و عرض کنم که ما اینجا یک شخصیت داریم به نام ادوارد براون. ادوارد براون یکی از دوستداران ایران، یکی از محققان حقیقی ایران زمین، گفت من باید برم ببینم موضوع چیست. و از انگلستان، ادوارد براون پزشک اما تدریس زبان فارسی میکرد و تدریس زبان عربی میکرد و اولین تاریخ ادبیات ایران که به وجه علمی رو آقای ادوارد براون می‌نویسه. کتاب یک سال در میان ایرانیان بسیار کتاب جذاب و جالبی است، من توصیه میکنم که حتما بخونید. ادوارد براون بلند میشه و را میفته، یک سر میره به قبرس، اول با صبح ازل صحبت میکنه، کاملا دقت میکنه به مطالب و مسائلی که داره مطرح میکنه و از اونجا میاد عکا. ببینید آدم محقق اینطور کار میکنه، نه اینکه از روی این کتاب از روی اون کتاب از روی کتاب بنویسه بگید من تحقیق کردم. و میاد با حسین علی بهاءالله صحبت میکنه و میاد ایران. میاد ایران، هرچه میگرده این مرد یک نسخه از کتاب نقطة الکاف پیدا نمیکنه. به جهت اینکه اون چه مشهور است من میگم در تاریخ هست که بهائیان همه رو جمع آوری کرده بودند و سوزانده بودند. این داستانی است که بگه باشه و پیدا نکرد در تهران این سو اون سو هیچ پیدا نکرد. گفت که غریبه کسی اینجا بوده؟ غریبه یا کسی در اینجا بوده؟ گفتن که کونت دو گوبینیو اینجا بوده. اونم یه محقق ایرانی بود که فرانسوی بود و مدتی در ایران بود. ادمار براون عرض کنم که بلند میشه و یک راست میره فرانسه، میره باید فرانسه و میره منزل کونت رو پیدا میکنه، در میزنه، خانومش میاد میگوید که من اسمم ادوارد براونه، من توی ایران و تاریخ و فرهنگ ایران کار میکنم، میخواستم ببینم کتابای کونت کجاست. گفتن که ما کتابای کونت رو مثلا گذاشتیم در کتابخانه فلانی. ادوارد براون میره در اون کتابخانه، میبینه یک جلد کتاب نقطت الکاف اونجا نشسته آماده. کتاب رو میگیره و یک راست میبره پیش علامه قزوینی. شما اگر مراجعه کنید به این چیزایی که در فضای مجازی هست و این حرفا، ویکی‌پدیا و غیره، این که میگوید مقدمه اون را ادوارد براون نوشت، نه مطلقا و ابدا ادوارد براون نه اون نسل از نسل ادوارد براون، نه اون لحن ادوارد براون. اگه کسی با آشنا باشه با خط و ربط مرحوم علامه قزوینی، از همون عبارت نخستین داره فریاد میزنه که من رو علامه نوشته. علامه قزوینی یک مقدمه‌ای بر این کتاب نقطت الکاف می نویسه، یکی دو طنزم میاره اونجا و از شبت که کتاب منتشر میشه، کتاب منتشر میشه و امروز کتاب در دست هست و بعض متأسفین بهائی با دو نفر دشمنی داره، یکی با میرزای خان امیرکبیر و یکی با علامه قزوینی. علامه قزوینی حتی با تصحیح قضیه و یک شخصیتی داریم به نام ابوالفضائل گلپایگانی. این ابوالفضائل گلپایگانی آخوند خیلی خیلی باسوادی بود، اما پذیرف آیین بهار رو در واقع پذیرف و بسیاری از مطالب رو میگویند به خط ایشان از اون چه بر جای مونده و ایشان آمده و نقدی کرده بر کتاب چهار مقاله تصحیح قزوینی. یعنی میخواست بگوید که این قزوینی آدم پرته و یک مطلبی رو پیدا کرده و انگوش گذاشته در موضوعی که خیام چه گفت وقتی که نویسنده چهار مقاله میگوید که خیام گفت مرگ من بر جایی باشد که هر صبح دم شما بر من گل افشان کند. اینها میگوید که این غلطه و این درسته. خلاصه با این دو سه نفر از کنم بعض فریختگان بهائی میانه خوشی ندارن. امیر جان چه وقت داریم؟ چه میزان وقت داریم؟ وقتی زیادی هم ما نداریم. خیلی دلم میخواد که راجع به عرض کنم که دیگران صحبت کنم که میماند برای دفعه آینده. یک گوشه های خیلی مهمی هست در تاریخ باب و بها که بایستی گفته بشود و ما در بخش آینده به اونا خواهیم پرداخت. با سپاس از شما که توجه فرمودید و با سپاس از امیر عزیز دوستی گرامی که برنامه را مثل همیشه هدایت فنی کردن. اگر شما تصور می‌فرمایید در جای خطی اشتباهی بوده است میتونید به من زنگ بزنید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.